توانستن به کشورهای غربی خود را رساندن، فقط برای اینکه جان خود را نجات بدن. حالا هم اینایی که در منطقه هستن خصوصا در ایران، حالا اعداد و ارقام درست و دقیقی را ما در اختیار ندارم، ولی آنچه تخمین زده می شود میگوین در حدود 80 تا 90 هزار نظامی پیشین افغان امروز در ایران با یک تعداد زیاد با فامیلای خود به سر میبرن، زندگی میکنن، که زیر فشارهای بسیار متعدد هستند. شما نام بردیم، فشار اقتصادی بسیار فشار عمده هست، برای اینکه اینا مسلکشان مسلک نظام هست و اینا وقتی به ایران حالا زندگی میکنن مسلک دیگه را ندارن. اینا عموما مردم پولدار نیستن که تجارت و یک پار انجام بدن. اکثریتشان را که ما میشنوام به کارهای بی‌نهایت شاقه مصروف هستن تا اینکه فقط امو خرج و خوراک اولادا و فامیل خود را پیدا بکنن. ولی با آن هم در طی 3-3.5 سال گذشته، یعنی اسناد وجود نداره که به گونه گسترده نظامی های پیشین افغان در جنگ های بیرونی، یا در جنگ سوریه، یا در جنگ اوکراین، و یا در یمن، یا در جاهای دیگه واقعا رفته باشن. این که به گونه انفرادی بعضی ها رفتن بسیار نادر هست، کم است، ولی به گونه سیستماتیک گسترده نرفتن. ولی حالا واقعا فشار سیاسی هم بالای از اینا آمده، به این معنی که حکومت ایران روزانه هزارها افغان را اخراج میکنه. خب حالا این که دلایل او چی هست او را میگذاریم. در ایران گفتم میشه در حدود 8 میلیون مهاجر افغان آمده. خب این هم خودش یک فشار بالای ایرانی ها، بالای حکومت ایران هست بدون شک. ولی نظامی های افغان حالا زیر این فشار، از یک طرف فشار اقتصادی، از جانب دیگه فشار سیاسی، و از طرف دیگه فشار امنیتی که اگر دوباره اینا برگشتانده شوند به افغانستان واقعا جانشان به خطر است. این دیگه واقعا دیگه کدام انتخاب را نمیگذاره. اینقدر صادقانه خدمت شما عرض بکنم، من هیسه کسی که در سالها در سکتور دفاعی امنیتی افغانستان من خدمت کردم، واقعا مرا میرنجانه. اینقدر درد داره وقتی من مجسم میکنم پیش خود را به جایگاه بعضی از اینا قرار میدم و دوستای بسیار زیاد در اینا ما داریم، واقعا در یک حالت بی‌نهایت بد است.
خب در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان ما شما چند گزارش معتبر را در مورد شنیدیم که در او از بازداشت، شکنجه، آزار و حتی قتل و ناپدید کردن اجباری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گزارش شده، از جمله گزارش دیدبان حقوق بشر، هرچند حکومت طالبان همواره اینچنین گزارش ها را رد کرده. اما با توجه به تأکید طالبان بر نافذ بودن فرمان عفو عمومی، فکر میکنین واقعا این نیروهای پیشین در صورت اخراج و بازگشت به افغانستان از ایران کشته خواهند شد، شکنجه خواهند شد، بازداشت خواهند شد؟
خب ببینید، وقت تغییرات بسیار فاحش در کشورها صورت میگیره، تغییرات سیاسی، یک نظام پس میشود، نظام بعدی که سالها با او در جنگ بوده قدرت را به دست خود میگیره، نه تنها در افغانستان بلکه در نقاط مختلف دنیا ما را دیدیم. بدون شک تعدادی از کسانی که در حکومت قبلی خدمت میکردن، خصوصا اونایی که در نظام بودن، اونا قربانی میشوند، در این هیچ شک نیست، همیشه صورت گرفته. در افغانستان زمانی که مجاهدین در سال 1992 قدرت را از حاکمیت قبلی افغانستان، از حزب دموکراتیک گرفتن، تعداد بسیار زیادی از نظامی ها را کشتن، از سیاسیون را کشتن دیگه کردن. به همین گونه وقت طالب ها هم قدرت را دوباره پس گرفتن، بدون شک یک تعدادی از نظامی ها، یک تعدادی از نیروها در سطوح مختلف موارد شکنجه، آزار، حتی قتل قرار گرفتن، بازداشت ها صورت گرفته، حتی حال گفته میشه که بعضی از اینا هست. به گونه سیستماتیک نبوده، چون این چیز از واقعیت نباید بگذریم، اینطور نبوده که به گونه بسیار گسترده و سیستماتیک وقتی طالب ها قدرت را گرفتن، اینا پشت نظامی ها و یا پشت حتی افراد ملکی قبلی کشور را گرفته باشن و اینا را به گونه گسترده و سیستماتیک اینا را مورد قتل و آزار قرار داده باشن، چون این چیزی نشده. اما خب به گونه انفرادی هم که شده تعدادش زیاد است.
بله،
تعدادش واقعا زیاد است. حالا با این صحبت بکنیم که اگر به زور برگردانده می شوند تعداد زیادی از این نیروها، من شک ندارم که یک قسمتشان مورد آزار و شکنجه قرار می گیرن، ولی از جانب دیگه خب در افغانستان باز چی بکنن؟ ببینید در افغانستان وضعیت اقتصادی فوق‌العاده بد است، زمینه کار و اشتغال خیلی محدود است، خصوصا برای کسانی که اونا حرفه نظامی دارن، اگر برایشان در حکومت و حاکمیت جای باشه که برای از اینا نیست. خوب در غیر از او خود در بیرون از حکومت برای یک فرد نظامی متاسفانه دیگه جایی نیست، برایش کار نیست.
بسیار زیاد تشکر جناب شهیدی. بیاین در مورد توزیع فرم‌ها صحبت بکنیم. مرد 38 ساله که به گفتهش حدود 12 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خدمت کرده و با سقوط افغانستان به دست طالبا به ایران پناهنده شده و خواستن نامش افشا نشه، به ما گفته آغاز نقل قول مستقیم از طرف بعض از افراد فرم توزیع میشه که تا هنوز چند نفر از دوستایم ثبت نام کردن. منم بعد از تفکر زیاد فرم را خانه‌پوری کردم، چون در ایران در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم. پایان نقل قول. خب میدانین که مشخصا این فرم ها را کیها توزیع میکنن، از چی طریقه و چی گونه؟ گفتم میشه که تعداد از این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان پنهانی زندگی میکنن، از چه طریقه اینا این فرم را به دست میارن؟
حالا اینو باید توضیح بدم که مسئولیت جذب نیرو، چه افغانی باشه چه عراقی چه پاکستانی، برای خارج از کشور، برای سوریه، برای روسیه، با سپاه قدسه که شاخه برونمرزی سپاه پاسداران هست و اینها در داخل کشور اختیار و امکانات نامحدود دارند. به این مفهوم که در تمام شهرهای ایران دفاتری دارند و میتونن جذب بکنن نیرو رو برای برنامه های خودشون. ما گزارش های پراکندهی دریافت کردیم که همچون فرم هایی دریافت شده و جدید هم نیست. وقتی که اشاره کردم لشکر فاطمی رو حدود 10-11 سال پیش تشکیل داد سپاه پاسداران که متشکل از افغانهای ساکن ایران بود، به همین شیوه بود، پرسشنامه بود و به اینها میگفتن که اون موقع بین 300 تا 500 دلار به هر نفری، به هر سربازی در ماه پول میدادن که برن در سوریه در حمایت از بشار اسد بجنگه و هزاران نفر از افغانها کشته شدن. الان هم این سناریو به نوعی داره تکرار میشه و بخوایم گسترده تر نگاه بکنیم، از اونجایی که اقتصاد خود ایران ضعیف هست و حکومت روسیه احتیاج به سرباز تازه نفس داره، برای اینکه سربازهای روسیه چند صد هزار تا در جنگ با اوکراین کشته شدن، بسیاری از جوانان روس از کشورشون فرار کردن، نمیخوان برن به ارتش بجنگن و روحیه سربازان روس هم تضعیف شده. اینه که آقای پوتین ترجیح داده چه از کره شمالی، چه از ایران، چه از عراق، اون چه که ما سربازان کرایه‌ای میگیم جذب بکنه و از نظر اقتصادی هم براش به صرفه است که با پرداخت چند صد دلار اینها رو جذب بکنه و به صف اول جبهه بفرسته. چون اگر سرباز افغانی، پاسدار ایرانی و یا شبه نظامی عراقی کشته بشه، در هیچ جا ثبت نمیشه و با واکنش بین‌المللی هم روبرو نمیشه.
تشکر. خب جناب شریفی، یک مرد دیگه 35 ساله که به گفتهش بیش از 10 سال در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با طالبا جنگید و بالاخره مجبور شد به ایران فرار بکنه، برادیو آزادی گفت که آغاز نقل قول مستقیمش: ما در دوراهی قرار گرفتیم، اگر در ایران بمانیم مشکلات اقتصادی زیاد است و به طور پنهانی زندگی میکنیم، اگر دستگیر کنن مستقیم به افغانستان میفرستن، اگر به افغانستان برویم طالبا ما را شکنجه و زندانی میکنن. ناگزیر شدم که فرم را خانه پوری کنم و به روسیه برم، حداقل فکرم از طرف خانواده آرام میباشه، اگر در وطن ما آرامی می بود هرگز این کار را نمی کردم، همیشه از مجبوریت بوده. پایان نقل قول مستقیم. خب تلاش ها برای پیوستن نیروهای پیشین افغان که سالهای سال در کنار نیروهای امریکایی در افغانستان جنگیده بودند، با اردوی به اصطلاح دشمن ایالات متحده به چه معناست؟
خب این هم میتونیم یکی از ناکامی های سیاست امریکا، سیاست خارجی امریکا بدانیم. ببینین ما در امریکا حدود 25 سال زندگی کردیم و اینجا تحصیل کردیم و اینجا تدریس کردیم. اینا تقریبا میتونم عرض بکنم که امریکا را خصوصا حکومت فدرال و بخش سیاست خارجی اینا را در یک حد خوب مطالعه دارم، میتونم درک بکنم. سیاست خارجی ایالات متحده خیلی خیلی کوتاه بین است، فقط همیشه کوتاه مدت را متاسفانه میبینند. اینا همیشه به این گونه عمل کردن. شما ببینین حمایت ایالات متحده از القاعده در دهه 80 باعث چی شد؟ باعث 11 سپتامبر و بعد باز جنگ های امریکا در افغانستان شد. یعنی خود او هم یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده بود. این هم عین شکل حالا جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان، سرمایه گذاری بی‌نهایت زیاد، خون دادن امریکایی ها در افغانستان، واقعا قربانی های زیاد امریکایی ها هم در از خون و هم از پول دادن در افغانستان، ولی بعد از 20 سال هم به این گونه وضعیت پیش آمد. این حالتی بود که میشد ازش جلوگیری کرد، این حالتی بود که حتی در اواخر با یک سلسله اقدامات تقریبا محدود که حالا به اونم می‌پردازیم، آمریکایی‌ها می‌توانستن از این جلوگیری بکنن که نظام افغانستان نمی‌پاشید و صدها هزار نیروی دفاعی امنیتی افغان پراکنده نمی‌شد. حالا ببینید از یک جهت نیروهای دفاعی و امنیتی افغان بود، از جهت دیگر دو نسل تحصیل کرده افغان که آمریکایی‌ها میلیون‌ها دلار بالای اینا مصرف کردند در امریکا، در اروپا، در منطقه تحصیل کردن، در داخل افغانستان در جریان کار اینا ترنینگ های بسیار زیادی را دیدن و واقعا مردم تحصیل کرده و مجرب هستن، همه پراکنده هستن در دنیا. بهترین کاری را که یک تحصیل کرده افغان امروز در امریکا انجام میده درایو تاکسی هست. یعنی این خود درست نیست، این هم خودش نشان میده که یکی از ناکامی های سیاست خارجی ایالات متحده است. حالا مشخصا در قسمت نیروهای دفاعی امنیتی، خصوصا اگر نیروهای ویژه افغان، حالا اگر از واحدهای 01 تا 04 ما باشد، اونا مستقیما سالهای سال با CIA بودن و از طرف اونا تمویل می شدن، با اونا جنگ می کردن، یا اگر از نیروهای قلوردوی ویژه ما باشد، هزارها نفر در اون بود، از اردو شروع تا پلیس تا حتی نیروهای امنیت، همه اینا کسانی بودن که برای نیروهای ویژه حد اوسط برای هر فرد حدود $1,000,000 مصرف شده بود. حالا شما ببینین این نیروها و فرموده شما بروند و در صف مخالف جنگی که امریکا ازش پشتیبانی میکنه به جنگر، اوی خودش یک ناکامی بسیار حاد سیاست امریکا را نشون میده.
بله جناب شایی، پیشتر قسمی که شنیده ما شما، آقای شریفی به آمار و ارقام در مورد حضور نظامیان پیشین افغانستان در ایران اشاره کرد. آمار شما چیست؟
لا، آمار دقیقی در دست نیست، برای اینکه خودتون هم اشاره کردیم بعضی از نظامیان بلندپایه، نه از سربازان عادی، به طور مخفی در ایران زندگی میکنن یا نگفتن به مقامات ایران که از سابقه شون چه بوده و کارهای دیگه میکنن، تجارت میکنن یا در ادارات مختلف کار میکنن، و از اونجایی هم که بین 3 تا 4 میلیون افغانی در ایران ساکن هستند در شهرهای مختلف، نمیشه واقعا آماری داد. ولی وقتی به گذشته، 10 سال گذشته نگاه میکنیم که مثلا اشاره کردم لشکر فاطمی رو تشکیل دادن، بعضی از اینها از نظامیان سابق افغان بودن که آموزش دیده بودن و بعضی های افغان هایی بودن که به خاطر شرایط اقتصادی و امنیتیشون مجبور شدن برن در سوریه در کنار نیروهای بشار اسد بجنگن. و سیستم در ایران طوری است که شما نمیتونید به هیچ گونه آماری در این زمینه ها دسترسی داشته باشید، برای یه حکومتی است که بسیار محرمانه و مخفیانه مخصوصا عملیات برون مرزی رو انجام میده، ما هنوز نمیدونیم.
تشکر جناب شریفی، بیاین از شما بشنویم در مورد پیامدهای احتمالی شرکت یا اشتراک احتمالی این نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در جنگ‌های بیرون مرزی بزرگ، مثلا جنگ روسیه و اوکراین، چه پیامد خواهد داشت؟
اولا خب فعلا گسترده ترین جنگ واقعا جنگ روسیه در اوکراین است، همون جایی که واقعا نیروی انسانی بسیار زیاد ضرورت داره همو هست. ولی دیده شده که آینده ای جنگ به کدام طرف میره. حالا در امریکا آقای ترامپ از تاریخ 20 جنوری رسما قدرت را تسخیر میکنن، به دست میگیرن و با تیم خود میان در اینجا. اینا صحبت هایی که در جریان کمپین های انتخاب کردن در این فرصت راه حل را برای ختم جنگ روسیه با اوکراین اینا به پیش خواهد گرفتن. حالا اگر جنگ روسیه با اوکراین ختم شود، بعد باز ضرورت برای اعزام نیروی بیشتر در اونجا با وجود نخواهد آمد. ما فکر کنم این تأثیر مستقیم بالای آینده این نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خصوصا اونایی که در ایران هستن خواهد داشت، چون اگر ضرورت نباشه باز دیگر نمیبرن بسیار زیادشون. اگر جنگ ادامه پیدا بکنه بدون شک با وضعیت سیاسی و اقتصادی که بیشتر صحبت کردیم وجود داره، ممکن است که کتله‌های نسبتا بزرگی از نیروهای افغان اعزام شوند در اونجا.
با مذرت، یک سناریو خطر درز اطلاعات است که دو هم در یک گزارش کنگرس اشاره شده بود، البته با اشاره به می تلاش استخدام نیروهای پیشین افغان از سوی روسیه، و هشدار داده شده بود که خطری وجود داره که نیروهای کماندوی افغان که از طرف نیروهای بحری و گرین برتس ایالات متحده آموزش دیدن، ممکن است اطلاعات در مورد تاکتیک های ایالات متحده در باره داعش و خود روسیه و ایران را افشا بکنن. چقدر جدی استین؟
بدون شک یک مسئله جدی است. ببینین از نقطه نظر استخباراتی عموماً کشورها یا سازمانهای اطلاعاتی دو چیز را کوشش میکنن محرم نگه بدارن. یکی خود اطلاعات روزمره هست که او به زمان تعلق داره، اگر زمانش گذشت باز اطلاع اهمیت خود را هم از دست میده. از او گذشته دو چیز بسیار زیاد مهم است که همیشه ای رسم میکنن. یکی برش سورسز یا منابع میگن، منابع اطلاعاتی، و دیگه متد یا ما برش TTP میگیم یا Tactics, Techniques and Procedures در استخبارات. بنابراین فرموده شما بسیار دقیق هست، از دید ما هم یک نگرانی بسیار کلان هست برای اینکه نیروهای ویژه بیشتر هم عرض کردم حد اوسط بالای هر کدامش $1 میلیون مصرف شده، مصرف پولش به یک طرف، ولی $1 میلیون طور مصرف شده که اینا از موضوعات بسیار عمده حسنی همین مسئله TTP را که عرض کردیم، Tactics, Techniques and Procedures، میتودهای کاری اطلاعاتی، میتودهای کاری جنگهای ویژه، از تاکتیک های اینا گونه‌ای که آمریکایی‌ها استفاده می‌کنن، اینا اطلاع حاصل کردن، اطلاع دقیق دارن، ترین شدن. و حالا اینا اگر به دست رقبای آمریکایی می‌افته، خب بدون شک از اینا را تخلیه اطلاعاتی می‌کنن به انواع مختلف، بدون شک اون مسائل درز می‌کنه. بنابراین این هم برای ایالات متحده هم یک نگرانی عمده هست، و هم طوری که من پیشتر عرض کردم باز ناکامی سیاسی شون نشون میده.
بسیار تشکر از شما قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و جناب آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در دانشگاه پرینستون. و ممنون از شما هم که این مثلث را تماشا کردید. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال، سابق عضو اکادمی علوم افغانستان، احترامات تقدیم است.
ما هم سلام ها و احترامات خود حضور شما تقدیم میکنم.
تشکر استاد محترم، شما قبلا هم مهمان آزادی بودین، درود در مورد خودتان صحبت کرده بودیم. این بار میخواییم زیادتر در مورد وضعیت فعلی پوهنتون ها در افغانستان صحبت بکنیم. اگر در یک کشور پوهنتون ها به شکلی که باید رشد کنه رشد نکنه، چه نتایج را بار خواهد آورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جر تشکر، یک موضوع بسیار مهم را مطرح کردین. امروز در جهان پوهنتون ها را به نام شهرک های جهانی می شناسند. یک اصطلاح است که ما آل اهمیت یزگیره و ماهیت یزگیره تشریح نمی کنم، ولی چیزی را که جهانیان به پوهنتون و به یونیورسیتی و به مراکز علمی این نام دادن این بسیار پر معنا و بسیار مهم است، بخاطر که عصر دانش است، عصر تکنولوژی است و عصر پیشرفت است و بدون دانش و بدون تحصیلات عالی و مسلکی و تخصصی از ترقی و پیشرفت و آرای زندگی بابرو و بایزد هیچ حرفی به میان آمده نمیتانه. خب در افغانستان هم خوشبختانه پانتون سابقه طولانی داره، حدود 80 سال پیش به نام دارالفنون اولین اساس پانتون عصری گذاشته شد که او وقت معمولا در رشته طب بود و در این محله که آل جمال مینا و کارتی سخی میگه دیجه نبود، در داخل شهر بود و تدریج فاکولته های مختلف در نقاط مختلف ساخته شد و بعدن در دهه 40 نخستین فاکولته ها و تعمیرهای ازدی در میساحی فعلی که کل ازدی ساحه حدود 500 جری بود دیجه ساخته شد. با تدریج فاکولته ها انکشاف کرد، هم فاکولته های علوم اجتماعی و هم فاکولته های سانسی همزمان و بعد از اون در سال 1342 برای اولین بار در ولایت ننگرهار فاکولته طب تأسیس شد. این اساس دومین پوانتون افغانستان بود. تا 20 سال گذشته پانتون ها در هر ولایت تأسیس شد. البته اول پانتون کابل که پانتون مادری است در کل افغانستان، بعد از پانتون ننگرهار، بعد از پانتون بلخ که در تکنیکوم نفت و گاز بلخ اساس گذاشته شد، بعد از او این انکشاف داده شد و در ساحه دورتر از او یک ساحه خوب کلان مد نظر گرفتن، اونجا بعض فاکولته ها تأسیس شد و بعد از پانتون هرات و قندهار و در چند ولایت مهم، در 5 ولایت مهم در شهرهای کلان پانتون ها ساخته شد و خوشبختانه تا 20 سال گذشته در هر ولایت ما پانتون داشتیم، پانتون های دولتی و در پانتون های دولتی پانتون های خصوصی هم تأسیس شد. متاسفانه از لحاظ کمیت رشد پانتون ها بسیار سریع بود، خیلی سریع بود و از این خاطر کیفیت متاسفانه عقب افتاد و خیلی عقب افتاد کیفیت نظر به خواست شرایط. ما پسمان بودیم از لحاظ کیفیت، حتی پانتون کابل ما تا 20 سال گذشته از لحاظ کیفیت، دانش، تجهیزات و اعتماد و اعتبار به او پانتون 40-50 سال پیش نمی رسید. متاسفانه تا اندازه بیغوری و عدم دقت، تا اندازه فساد و تا اندازه هم جنگ و ناامنی تمام از این دست به دست داد و کیفیت پانتون کابل و پانتون ولایات او قدر زیاد روش نکرد، ولی باز هم بسیار غنیمت بود. تعداد زیادی از جوانا به سوی لسانس و بعد هم برنامه های موثری دیجا فارغ شد و از همه مهمتر ای که از پانتون ها برس های تحصیلی مهیا شد و تعداد زیادی از جوانان به کشورهای خارج رفتن. اونایی که به خارج رفتن به اساس همی دانش عمومی را که در دوره لسانس آموخته بودن، اینا در کشورهای خارجی پیشرفت بسیار خوبی کردن. افغانها از خود یک استعداد عالی تبارز داردن در پانتونهای جهانی. یک تعداد زیادی از اونا دوباره در امروز 20 سال گذشته بازگشت نمود و ما توانستیم ادارات مسلکی آمر مثل بانک ها و گمرک ها و اقتصاد اطارات دیگر توسط از اینا فعال بسازیم و همچنان اینا در سکتور خصوصی و در مؤسسات خارجی کار کردن و موفقانه کار کردن.
استاد محترم پوهانس بشیر دودیال، متادمی سیستم تدریسی افغانستان کدام مشکل شما نمیبینین یا ندیدین که مثلا کارهای عملی بسیار زیاد کم بود در افغانستان، در حال که در دنیا که میبینیم حتی از مکتب شروع میشه شاگردان میرن کارهای عملی را یاد میگیرن، هم در تئوری یاد میگیرن هم در عمل میبینن، مخصوصا در پوانتون های بسیار زیاد ضرور است. در دوران شما به این موضوع توجه شده بود کم زیاد یعنی؟
بله، اون وقتا ما محصولین می بردیم برای کار عملی. من خودم همراه محصولین 15 اقتصاد، افغانستان بانک و بانک ملی و پشتنی تجارتی بانک در اینجا همراه محصولین می رفتم و همچنان به اداری مرکزی احصائه یک گروپ دیگر در اوجه می بردم. مضمون دموگرافی و تحلیل نفوس بود در اوجه اداره مرکزی سر از نزدیک می دیدن. در وقت خوب بود، کارهای عملی بود. بر ترتیب جنگ‌های تحمیلی در سال جنگ‌های تنظیمی در کابل تمام پروسه را خراب کرد. بعد از او وقتی که دوباره بازسازی شروع شد و من همراه یک گروپی از محصلین بانک ملی رفتم، در او جه زیادتر در بخش کمپیوتر ما تعدادی از هندی ها و پاکستانی و کوریا یار استخدام کرده بودیم و از مجبوری به خاطر که جوانان ما مهارت کمپیوتر رو ایره نداشتن. بعد از وقتی که من دوباره وقتی رفتم هیچ پاکستانی و هندی و کوریایی در بانک ها و در گمرکات و در وزارت مالیه و در مربوطات از این وجود نداشت، تمامنش جوانان خود ما بود. به این ترتیب جوانان ما خوشبختانه تربیه شد و پرورش یافتند. با وجود از اینکه مشکلات بزرگ سپری کرده بودیم و پانتونای ما یک درجه مشکلات داشت، ولی تانستیم ادارات خود توسط جوانان خود به پای استاد کنیم. به تدریج این جوانان رفتن به خارج، نه تنها که دوره تحصیلی خود گذاشتندن در پانتونای هند، در اکثر با آلمان آمدن، خصوصا پانتون بخم با پانتونای اقتصاد روابط نزدیک داشت و کشور جرمنی با پانزه فارماسی ما کمک های زیاده کرد. و می ترتیب پلیتکنیک کمک های زیاده را گرفت از ممالک خارجی، تمام پروگرام ها و برنامه های پلیتکنیک نو شد. هر فاکولته به این ترتیب تانست دوباره خود تا اندازی عیار بسازه، ولی بازم مشکلاتی بود و امید می رفت که دیگه هم بهتر پیدا کنه، خصوصا وقتی که ما در پوانتون ها کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی را به وجود آوردیم و یک کنفرانس ملی تجدید نصاب درسی را برای انداختیم. این دو عامل، دو اقدام، یعنی کنفرانس ملی تجدید نصاب درسی و ایجاد کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی، این تمام بخش اداری و اکادمیک پوانتون های ما را یک تکان داد و این یک دستاورد بسیار خوبی بود، ولی متاسفانه این دیگر این سال های آخر بود تا که کمیته های تضمین کیفیت فعالیت خود درست عیار می ساختن و تا که منصاب جدید که برای تمام رشته ها این تجدیدی نظر شده بود تا که این تطبیق می شد یک تغییر آمد و او کار نیم کار ماند. و طور کال می بینیم او کمیته ها و هنوز هم مدار اعتبار هست، وجود داره، ولی دیده شود که با مو اهدافی که در او وقت تعیین کرده بودیم و یک پلان 5 ساله استراتژیک وزارت تحصیلات عالی که با زحمت زیاد آماده شده بود، تهیه شده بود، او چقدر تطبیق خواهد شد این دیده شود.
بله استاد محترم، شاید خبرهای اخیر تعقیب کرده باشن که بعضی از استادای حرفوی یا استادای با تجربه از بعضی از پوانزه ها برطرف شدن. بعضی استادا گفتن منظورشان این است که مثلا مولوی صاحبا را مقرر بکنن یه وز استادای مجرب. این به نظر شما چی نتایج کت خود خواهد آورد؟
متاسفانه پانتونه ما تا 30 سال گذشته تعداد زیادی از کادرهای خود از دست داد، یا تقاعد شدن یا به خارج مهاجر شدن، به هر ترتیبی یک ضربی بود. بعدن این اقدام نو که اینا در چند پانتون شروع کردن، برای اولین بار از پانتون کنر خبر شدیم که در اونجا به تعداد 14 نفر از استادها رو منفک ساختن، بعدن در پانتون های دیگه اینا نام گذاشتن که یک تصفیه است و یک تعداد نامطلوب پس کرده بود. ظاهر اینه که دیده میشه که اینا تحمل تورم تشکیلاتی را ندارن، به خاطر از اینکه هر پانتون از خود یک تشکیل را داره، از تشکیل اضافه نمیتونن مقرر کنن، به خاطر از اینکه بستهای را تخلیه کنن اقدام کردن. البته در دوره سابقه هم در دوره 5 ساله تنظیم ها و در دوره 5 ساله طالب ها در دوره گذشته هم یک تعداد منفک کردن به نام عناصر نامطلوب. امی اصطلاح عناصر نامطلوب از اون وقت رواج کرد و او کسایی که در اون وقت برطرف شدن وقتی که بازمی پروسی سیاسی بند رخ داد و دوباره بعد از سال 1381 فعالیت ها شروع شد و مردم هایی که موفق شده بودن دوباره جذب شدن. ولی فعلا متاسفانه برالویزی که یک تعداد استاد ها مهاجر شدن، یک تعداد دیگه هم به این ترتیب دیده شده که اونا ایر چطور جبران میکنن. ولی فکر نکنم جبران کرده بتانند. ولی مقرری های نو دوام داره، مقرری های نو خوب بسرعت دوام داره، تعداد زیادی در هر فاکولته از جوان ها و از اشخاص مختلف مقرر میشن. ای که کیفیت پوهنتون ها چطور خواهد شد متاسفانه برای همه که قابل تشویش است.
بله، یک موضوع بسیار عمده و اساسی هم است که دخترها از تحصیلات عالی محروم هستند، از تحصیلات ثانوی محروم هستند. این چه نتایج بار خواهد آورد در افغانستان؟
متاسفانه ضایع شدن یک ساعت درسی جبران ناپذیر است، چه رسا به یک سمستر و چه رسا به 3 سال تحصیلی قابل جبران نیست. جوانای ما ای که تعداد دختران متعلم در سراسر کشور چقدر بود، این 3 سال ضربی از تعداد کنیم یک رقم بسیار بزرگ می سازه. از طرف دیگه همونطور که در ادارات از لحاظ اقتصاد برای وسایل و تجهیزات ما دوره استهلاک داریم، از لحاظ منابع بشری هم بمیترسیم. با وجود اینکه منابع بشری با گذشت سالها تجربه و دانش و فهم و شان بلند میره، اما اینا استهلاک هم میشن، به این معنا که از کار برطرف میشه، تقاعد میشه یا از لحاظ فیزیکی حیاتشان خاتمه میافه. و این را ما دوباره از لحاظ علم منابع بشری که امروز یک رشته علمی است، ما باید این را جبران کنیم توسط کسای ورزیده که جدیدن فارغ شده. و وقتی که ما دکترای موجود یا معلم صاحبای و ناس موجوده، وقتی که اینا به تقاعد سوق میشن، این تعداد ما دوباره پوره کرده نمیتانیم. و به تدریج تشویش وجود داره که کلینیکا، شفاخانه ها و مکاتب دخترانه شاید به کلت دکتر، کارمندای صحی، نرس ها و قابله و معلم دچار شود. یک حقیقت مبرهن است که یک خبر بسیار بده است. جبران ناشده نیست، به هیچ صورتی را جبران کردن نمیتانیم. اما در وقتهایی که ما تحصیل میکردیم، من یادم میام در دوره ابتدایی در مکتب سردار جان خان که حالا مکتب عاشقان عرفان میگه، در این بودم یک روز مکتب رفتن نتوانستم، مامایم رو که مرا برده بود و سبای از اون مجرد نداشتم امرای معلم صاحبا روبرویشون، به خاطر که یک روز من غیر حاضر شده بودم. یک روز ببینید، در دوره فاکولته ما ساعت لابراتوار ما بعد از چاش بود، ساعت 2 کارهای عملی و لابراتوار بود. من به 1 ساعت رفتن نتوانستم و در اون وقت قانون اتو بود کسی که در 3 ساعت کار عملی نبیاید در اون سمستر ناکام است. من 1 ساعت نرفتم. تا حال من یکان وقت در خواه میبینم که من 1 ساعت غیر حاضر هستم. تا این اندازه غیرازیری و پسمانی تا این اندازه رول داشت و در روحیات محصل یکقدر تاثیر عمیق داشت که نباید 1 ساعت هم غیرازه شود. ولی امروز اگر ما میبینیم که 1 سمستر ضایع میشه، 1 سال ضایع میشه، یک خسار جبران ناپذیر است. گفته نمیتانیم، تخمین کرده نمیتانیم. خدا کنه که هر چیز زودتر نقصه رفع شود.
به نظر شما فعلا که بر دختر خانم ها، به بانوان، به طبقه اوناس تحصیلات منع شده، بسیار زیاد کوشش میشه که از الترناتیف ها استفاده شود، مخصوصا تدریس آنلاین. در این ساحه چی گفتنی دارین؟
تدریس آنلاین یک تجربه نو است در افغانستان. البته ما در وقتی که کرونا بود در وقت شروع کردیم در پوهنتون آنلاین، ولی در وقت متاسفانه نتیجه خوب نداد. محصلین بهانه میکردن برق و انترنت و ایتو گفا. وقتی که دوره کرونا سپری شد، ما وقتی که در سای آنلاین بعضی مضامین ارزیابی کردیم، متاسفانه نتیجه به دست نیاوردیم و در وقت محصلین کمتر توجه میکردن. خب یک چیز تشویش مریضی بود و تا اندازه هم مشکلات دیگه، اما آل این ضرورت بیشتر احساس کردن. ما هم وقتی که در خارج یک تعداد نهادهای و محصات بنامه آموزش آنلاین تأسیس شده وجود داره اینه و خوشبختانه تعداد زیادی ثبت نام کردن. اونا در شرایط دشوار به نام های نه به نام های اصلیشان اینا به صنف حاضر میشه، بسیار به علاقه لکچرهای ما را گوش میکنه، مواد درسی برشان ارسال میکنیم. من خودم در یکی از این نهادها معاون اداریستم و از روز اول اساسنامه از اون نهاد تشکیلات از اون کمیته و برنامه از اون ساختیم و در یکی دیگه از اون فقط تدریس میکنم، درس میدم. به این ترتیب این پروسه شروع شده و خوشبختانه اینا خوب تلاش دارن برای از اون که در درس اینا گوش میکنن. طور انفرادی دیروز یکی از اینا برای ما تلفن کرده بود و او برای ما این خبر داد، گفت که من همی چیزی که از شما میاموزم اینم من خودم هم گفت فعالیت آنلاین شروع کردیم و از داخل افغانستان میر دخترها را جذب کردیم و همراهشان کار میکنم و خوشبختانه یکی از نهادها تانست، ایالات متحده آمریکا، یکی از افغانهای ما امی مصارف انترنت دخترهایی که در بخش انجینری است اونا برشان ارسال میکنه میپردازه و آل تلاش جریان داره که امی بخش نرسنگ و قابلگیره هم یک اگر تانیم یک امتیاز مادی برشان تعیین شود. خصوصا رشته نرسنگ و قابلگی به نظر ما بسیار مهم است، اما این بسیار دشوار هم است. رشته هایی که تا اندازه چارت ها با فالو چارت ها و گراف ها و فضای هندسی و ترسیمی گراف و جدول و ارقام و فرمول ضرورت است، اونجا ما زیاد مشکل داریم در تدریس آنلاین. در پوهنزه های فارمسی، در پوهنزه وترنری، انجینری، یک در آنلاین برای ما افغان ها مشکل است ساختن از این سلاید ها و ارسال از این تشریح از این. اما ویدوهای وجود داره، اون ویدوها اکثرا به زبان های آلمانی و انگلیسی و هندی از فور محصولین ما هضم و درک از اون ندارن، ولی در مضامین اجتماعی خصوصا در بخش های ادبیات و تاریخ و اینا کدام مشکل زیاد نیست. در بخش تعلیم و تربیه نتیجه خوب داره، معلمین میتونیم از طریق آنلاین بسیار خوب تربیه کنیم تمام مضامین. در بخش اقتصاد مضامین احصایه و مضامین گراف و بانکداری اینا بسیار مشکل است، بخاطر که تماما به فضای هندسی و ترسیم و گراف و چارت ها ضرورت داره. به این ترتیب رشته تا رشته در آنلاین فرق میکنه، اما آموزش آنلاین امروز بسیار معمول است، بسیار مؤثر است و نتیجه داره. ممالک که بسیار شرایطشان آرام و عادی است، در اونجا هم آموزش آنلاین است. شرایط افغانستان هم آل جوانا و محصولین خصوصا دخترهایی را درک کردن که یک ضرورت است و هم استادهای که آلی ظرفیت بسیار وسیع اکادمی که در خارج میبینن و تلاش داریم که از این ظرفیت بسیار عظیمی که در خارج وجود داره این تا اندازه انتقال بتیم به داخل افغانستان. این ضرورت های همه جانبه ما را مجبور ساخت که پروسه را به یک شکل آغاز کنیم. انشاءالله دستاوردهای خوب خواهد داشتیم، امیدوار هستیم، امید زیادی وجود داره و از همه کده وقتی که ما جوانان را در داخل افغانستان میبینیم که چقدر این پروسه را استقبال کردن، این خودش یک امیدواری دیگه.
یک موضوع دیگه اگر به گذشته یک نگاه کوتاه بیندازیم، از دوران سلطنتی، در اواخر دوران سلطنتی معارف و پوانتون ها یک رشد سریع داشت قسمی که شما هم فهمودین، منتها بعد از او به یک انقراض دچار شد. وقتی که سیاست در مکتب و پوانتون ها داخل شد، کل وضعیت یک قسم غلط واری شد. به نظر شما این کار درست بود که سیاست در پوانتون ها و مکاتب داخل شد؟ حالا دستخوش مسائل سیاسی واری از مسئله تعلیم و تربیت در افغانستان، چی میگین در این مورد؟
همانطور است. وقتی که تعلیم و تربیت و پروسه عادی آموزش سیاست زده شوه، اون نتیجه از خوب نمیه، به خاطر اینکه یکی افکار محصولین و جوانان پراکنده میشه، از طرف دیگه وقت دای میشه و دیگه مداخله سیاست از این لحاظ بود که بعضی مضامین حسب دلخواه خود شامل ساختند و به این ترتیب همی تناسب مضامین اختصاصی و مسلکی خود به خود کم شد. وقتی که همی تعداد لازم کردت های مضامین اختصاصی و مسلکی کم شود، کیفیت آموزش از بین میره. از طرف دیگه خصوصا این مارش ها و میتینگ ها و بعض بیانه ها و آمدن از این نماینده های سیاسی در صنف ها و لکچر دادن و اینا هم محصلین خوش پرک می سازه و هم وقت ضایع می ساخت. این تجربه طرف ما دیدیم که هم باعث زیای وقت می شود و حتی بعضا ارزش درس و استاد کم می ساخت. استاد درس می داد و یک جناب می آمد درسم داخل می شد با تمتراک یک چیز موضوع سیاسی را می گفت. استاد بیچاره در کنج صنف استاد می بود و تری سعی می کرد ایران میموند، محصولین هم ایران میموند. متاسفانه این حوادث دیدیم، خوب نبود.
یکی در افغانستان مسئله اشتباهات هیچ کس اعتراف نمی کنه، نمی گن که نه ما فلانی حزب یا فلانی سازمان این کارا را کردیم، یه اشتباه بود و ما این کار تکرار نمی کنیم یا از ملت معذرت نمی خواهیم. به طور مثال کسایی که در سن سال ما بودن، مثلا در اواخر دوران سلطنتی و در دوران داوود خان و اینا، وقتی که دو تا محصل یک جای می شد یا چند محصل یک جای می شد، تمام بحثشان روی ازی بود که ماده بر روح مقدم است یا روح بر ماده مقدم است. روی از این موضوعات بسیار میچرخیدن و این خود به خود کسایی که در دهات بودن و در اطراف اکناف بودن یک نوع سویزن و ایگپار ایجاد کرد که اینا فکر میکردن جوان ها که به مکتب میرن اینا از دین مبراین، اینا بی دین میشن و از این قبیل یک قسم بین مردم و تحصیل یافته ها یک فاصله ایجاد شد. حالا این تجارب شما چه قسمی بررسی میکنین؟ این مسائل اشتباه بود نبود؟ حالا اون چیزا رو فراموش کردن کل کسایی که در دوران میگفتن که ماده بر روح مقدم است، حالا هیچ سر از این موضوع نمیپیچن، در حال که اساس خرابی سیاست در افغانستان از اینجا شروع نشد به نظر شما؟
خب این بحث روح و ماده این بحث اصلی فلسفه است و این تا حال حل نشده در جهان حتی، و فلسفه مصروفی از این هستن، این بحث مرکزی فلسفه می هست و این بحث ها عیب نیست. پروانه در اگه جوان ها در او وقت وقتی که وارد یک محیط روشن فکری می شدن و کتاب های مختلف می دیدن، سر از اگه بحث می کردن تا اندازه پروانه داشت، ولی انعکاس از این در جامعه خوب نبود و این یک تشویش را بر مردم در مورد جنت و آخرت با وجود می آورد و آن خویی بحثا نیست در بین جوانان و از ترس هم بحث نمی کنند. اما این تشویش نه تنها در پانتون و در بین جوانان بلکه در تمام جامعه نشر کرده، ولی به شکل مخفی در ذهن هر افغان متاسفانه حال موضوع جنت و آخرت مطرح است. یه تو یک بدبختی و تو یک تشویش آمده، متاسفانه آمده و حل مشکل است و یه ضرور نیست اینه و تشویش ضرور نیست. عقیده یک موضوع قلبی است، مربوط هر کس میشه که در یک رابطه مخصوص و پنهان بین بنده و بین ذات متعال است که چطور ایره برقرار میکنه. این موضوع یک بحث جداگان است که ما بتانیم ایره هم کل مردم و بایی بفهمانیم به اهمیتی از این، حتی علمای دینی را متوجه از این بسازیم که چطور این موضوع را منطقی مطرح کنن و این تشویش های به مورد رفع بسازن. مردم افغانستان لله الحمد یک ملت است بسیار مؤمن و معتقد، اعتقاد به آخرت و به خداوند و پیغمبرها بسیار عمیق در ذهن از اینا است. ما از لحاظ عقیده از اینا هیچ تشویشی نداریم، اما این موضوع سیاسی و ایگپا ایره پیچیده تر ساخت و خدا کنه ما بود دوباره به یک وضعیت با ثبات بیاییم، انشالله تمامی از مشکلات حل میشه.
منتها در 50 سال گذشته بسیاری از برخوردهای یا جنگهای داخلی به اساس همین مسائل برخوردهای ایدئولوژیک نبود به نظر شما؟ بسیار جوان ها ضایع شد، بسیار کسایی که تحصیلات عالی داشتن. از این نقطه نظر یک اشتباه بزرگ نبود که سیاست در دانش داخل شد؟
بله این ضربه را ما دیدیم. بله بسیار جوان ها به غلط فهمی به سوی تفاهم کشته شدن. حتی در دهات توی یک آوازی پخش شده بود میگفتن کسی که زیر گروپ برخششته و به سرک قیل قدم مانده عقیده از او خراب است باید نیست و نابود شود. در وقت مهاجر وقتی که یک جوان تحصیل کرده میرفت که مهاجر شوه و ثواب مهاجرت نصیب شوه و حتی با مجاهدین یک جای شوه، وقتی که قدم میگذاشت محیطی بدون پرسپال متاسفانه در وجه محاکمه میشد و حتی میگفتن که دستوری آمده و حتی کسایی که مثلا در وقت در رژیم بندی کرده بودن و بعد از او که رها میشد این مورد سویزدن میبود، میگفت فالا تو حتما در بندی خانه قرآن شریف زیر پای کردی بعد از او تو را ایلا داده او هم زندان تیر میکرد و هم در اوجه باز یک محکمه جداگانه ایره جزا میداد حتی میکشت. متاسفانه ای تمامی از یا یک نوع افراد بود ای وجود داشت، ای هم بسار جوان های ما را زایای ساخته و هم یک زهری بود که ذهن همه را بسار خراب ساخت و او زهر هنوز هم آثارش مانده. امید است، من پیشتر دعا کردم تا قضا را کنم خدا کنه که وضعیت دوباره ثبات پیدا کنه و این مسائل تماما حل شوه. وضعیت از هر لحاظ قابل تشویش است متاسفانه.
بسیار تشکر استاد محترم پوهان محمد بشیر دودیال.
تشکر از